در حالی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری نظام اسلامی در ادامه سفرهای استانی خود در اردبیل به سر می‌برد، روز جمعه او در اردبیل با اشاره به مشکلات معیشتی اظهار داشت مشکلات معیشتی نباید موجب غفلت از مسائل فرهنگی شود. به مشکلات زنان و مسئله نهاد خانواده را جزء اولویت‌های مورد تایید دولت دانست و خاطر نشان کرد ضرورت توجه به مسئله جمعیت مسئله مهمی است. وی همچنین بر ضرورت تسهیل ازدواج تاکید کرد. رئیسی که این اظهارات را در جلسه با نخبگان، علما، خانواده شهدا و ایثارگران اردبیل عنوان می‌کرد، در ادامه اظهاراتش با اشاره به اینکه اندیشمندان زیادی در استانها حضور دارند، گفت اعتقادی به این موضوع ندارد که اندیشه و نوآوری فقط در تهران حضور دارد. وی تأکید کرد در استانها چهره‌ها و نوآوری‌هایی وجود دارد که حتماً باید به آنها توجه شود. ابراهیم رئیسی همچنین توجه به دانشگاه‌ها و موزه‌ها در استان‌ها را نیز حائز اهمیت دانست و در این حال خاطر نشان کرد در استان‌ها نظراتی است که در تهران پیدا نمی‌شود. به یادآور شد دولت قصد دارد نسبت به ظرفیت‌های استان‌ها توجه جدی داشته باشد. رئیسی اقتصاد گردشگری را یکی از مهمترین شاخص‌ها در تولید اشتغال دانست و با بیان این موضوع که اقتصاد گردشگری می‌تواند به اقتصاد استان رونق دهد، تأکید کرد زیرساخت‌های گردشگری در استان باید فعال شود. وی افزود اگر اقتصاد کشاورزی، گردشگری، دیجیتال و دانش بنیان فعال شود، در استان اردبیل دغدغه بیکاری وجود نخواهد داشت. رئیسی در این حال آسیب‌های اجتماعی در کشور را معلول عواملی مانند بی‌توجهی به روستاها دانست و تأکید کرد کار کشاورزی باید برای روستاییان به صرفه باشد و تولید آنها با برنامه ریزی و تضمین شده باشد. او تأکید کرد اگر خرید محصول کشاورز تضمین شود، روستاییان مهاجرت نخواهند کرد. ابراهیم رئیسی در این حال با تأکید بر این که به اقتصاد روستا توجه کافی نشده، یادآور شد برنامه دولت این است که اقتصاد روستا فعال شود. دولت 13 و برنامه ریزان و سیاستگزاران دولت ابراهیم رئیسی و خود او از ابتدای روی کار آمدن و آغاز تبلیغات ریاست جمهوری اصرار دارند این موضوع را مورد تأکید قرار دهند که مسائل فرهنگی نسبت به مسائل اقتصادی در اولویت برنامه ریزی هستند و اصرار دارند اگرچه رفع مسائل اقتصادی اهمیت دارد، اما رفع مسائل فرهنگی باید در اولویت دولت باشد. این اظهارات در حالی عنوان می شود که حتی در اسلام هم فقر و مشکلات اقتصادی به عنوان زیربنای مشکلات و مسائل دینی مورد توجه قرار گرفته و بارها تاکید شده است که فقر می تواند موجب رویگردانی از دین و اعتقادات هم بشود. در این حال تأکید ابراهیم رئیسی بر توسعه کشاورزی در حالی عنوان می شود که با توجه به شرایط اقلیمی پیش روی ایران، جمهوری اسلامی باید سیاست‌گذاری های خود را بر اساس کاهش وابستگی به کشاورزی برنامه ریزی کند و حتی در استانهای پرآبی مانند اردبیل تمرکز خود را بر توسعه سایر وجوه اقتصادی و توسعه‌ای متمرکز سازد تا کشاورزی. به گفته متخصصان، اقتصاد روستایی یکی از راه‌های توسعه روستاها و در عین حال کشور است. اما دولت جمهوری اسلامی همچنان تنها راه توسعه روستاها را توسعه کشاورزی و تضمین خرید محصولات کشاورزی می‌داند و به این موضوع که علاوه بر کشاورزی، راهکارهای متعددی هستند که می‌تواند موجب توسعه و بهبود معیشت روستاها و توسعه آنها و کشور شود، توجهی ندارد و برنامه ای را در این خصوص تدوین نمی کند. نماز جمعه بعد از 20 ماه وقفه آغاز به کار کرد و محمد جواد حاجی علی اکبری امام موقت جمعه اولین نماز جمعه تهران بود. وی ممنوعیت و توقف نماز جمعه در کشور را از بزرگترین خسارت‌های کرونا در کشور دانست. او گفت نهادهای دینی به نفع سلامت عمومی مردم سابقه خوبی از خود به جا گذاشتند. وی گفت حدود 700 نماز جمعه در کشور برگزار شده و با وجود این برگزاری ها تذکری درباره عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به نمازگزاران داده نشده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این نماز جمعه همچنان میتواند برای گسترش ویروس خطرناک باشد، ولی حکومت به خاطر بحران تبلیغاتی که با آن مواجه است در تلاش است که به هر صورت نماز جمعه را به کار بیندازد. ولی به هر حال ویروس کرونا بحرانی در مبانی فکر مذهبی و مدل تبلیغاتی نهادهای جمهوری اسلامی ایجاد کرده که به راحتی قابل حل نیست. در برخی از شهرهایی که نماز جمعه برقرار شده، نمازگزاران تظاهرات تبلیغاتی علیه برنامه واکسیناسیون نیز انجام دادند. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه روز شنبه اعلام کرد مذاکرات بین ایران و کشورهای 4 به علاوه 1 به زودی از سر گرفته خواهد شد. وی که این اظهارات را در جریان ملاقات با خسرو ناظری دبیر کل جدید سازمان همکاری اقتصادی عنوان می کرد، به گفتگوهای اخیر تیم مذاکره کننده ایرانی با اتحادیه اروپا در تهران و در بروکسل اشاره کرد و از اثرگیری مذاکرات هسته‌ای خبر داد. وی پیش از این و در کمتر از یک ماه قبل گفته بود جمهوری اسلامی و دولت جدید چند ماه برای بازگشت به گفتگوهای هسته‌ای زمان نیاز دارند. امیر عبداللهیان دلیل این تأخیر را کسب اطلاعات درباره جزئیات مذاکرات هسته‌ای در دولت قبل عنوان کرده و گفته بود دولت جدید برای از سرگیری مذاکرات نیاز به تشکیل تیم مذاکره کننده جدید و الگوی جدیدی برای مذاکرات خواهد داشت. با این وصف به نظر می رسد که جمهوری اسلامی ایران و دولت جدید با دریافت این نکته که تأخیر در مذاکرات منافعی را برای جمهوری اسلامی به دنبال نخواهد داشت، تصمیم به آغاز مذاکرات گرفتند. گرچه برخی ناظران پیش بینی می کنند که مذاکرات نتیجه چندان اثر بخشی نداشته باشد و روال قبلی مذاکرات در دوره احمدی نژاد که مذاکرات بدون نتیجه و هدف مشخصی دنبال می شد ادامه یابد. امیر عبداللهیان و دبیر کل جدید اکو همچنین ضمن تأکید بر نقش سازمان اکو در منطقه بر ضرورت تقویت همکاری‌های مابین کشورهای عضو تأکید کردند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران حتی برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه نیز نیازمند بهبود روابط با غرب و اقدام برای رفع تحریم هاست. به گفته کارشناسان همکاری ایران با اکو نیز در صورت تداوم تحریم‌های آمریکا امکان پذیر نخواهد بود. در صورتی که جمهوری اسلامی بخواهد از حضور در سازمان همکاری‌های اقتصادی به عنوان یک فرصت برای توسعه روابط اقتصادی خود استفاده کند، چاره‌ای غیر از تلاش برای رفع تحریم‌ها نخواهد داشت. این تعلیق حتی صدای روسیه را هم درآورده و نماینده روسیه در وین پرسیده که به زودی از سوی وزیر خارجه ایران چه معنایی دارد. در حالی که به نظر می رسد عدم سرمایه گذاری در حوزه گاز به بحران آن دامن زده است و جواد اوجی وزیر نفت ایران پیش بینی کرده که امسال در فصل سرما روزانه تا 200 میلیون متر مکعب کمبود گاز در کشور وجود داشته باشد، محسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در میان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران هشدار داد در صورت عدم اجرای سناریوهای جبرانی برای تولید گاز، ایران به وارد کننده این کالا تبدیل خواهد شد. به گفت جهت جبران افت تولید پارس جنوبی اقداماتی لازم است که در مجموع به 54 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و در صورت عدم اختصاص این میزان بودجه در سال 1404 به وارد کننده گاز تبدیل خواهیم شد. این مشکلات ناشی از بحران هسته‌ای است که همچون بختکی کل اقتصاد ایران را به سمت خود کشانده است. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، منابع انرژی ایران توان درآمدزایی خود را از دست می‌دهد. این در حالی است که ایران مقام دوم ذخایر گاز طبیعی در جهان را دارست، اما در سالهای گذشته نتوانسته حتی نیاز داخلی خود را تأمین کند، به طوری که در فصل سرما اقدام به واردات گاز از ترکمنستان می کند. در حال حاضر ایران حتی قادر نیست گاز کافی در اختیار نیروگاه‌های تولید برق در کشور قرار دهد و قرار است نیروگاه‌ها سوخت مازوت استفاده کنند. روز شنبه مراسم معارفه عابدین خرم استاندار جدید آذربایجان شرقی که از فرماندهان سپاه پاسداران در همان استان است، با حضور احمد وحیدی وزیر کشور برگزار شد. پس از آنکه سرهنگ علیزاده که خود مقام ریاست کارگزینی در سپاه آشورا را داشته و برادرش نیز از مسئولین حفاظتی می باشد، به گوش خرم سیلی زد، مراسم به تنش کشیده شد. در فیلم منتشر شده نظم مراسم برای دقایقی برهم می خورد و برخی از حاضران در مخالفت و یا موافقت با استاندار جدید شعار سر می دهند. استاندار جدید آذربایجان شرقی بعد از جلسه معارفه و در توضیح سیلی خوردن از علیزاده گفت در خدمتگزاری راسختر خواهم شد. او مدعی شد که زارب را نمی شناسد که بعداً معلوم شد دروغ بوده است. اکنون مشخص شده که با فوت پدر علیزاده که مجروح شیمیایی بوده، استاندار علارغم موافقت بنیاد شهید اجازه دادن لقب شهید به وی را نداده و در این حال وی جلوی ترفیع درجه سرهنگ علیزاده به مقام سرتیپی را هم گرفته است و این مهمترین عامل حمله به استاندار از سوی زارب بوده است. سپاه آشورا که علیزاده رئیس کارگزینیش بوده، رفتار سیلی زننده را سخیف و دون شأن توصیف کرده است. استاندار جدید آذربایجان شرقی از جمله نیروهای سپاه پاسداران بوده که در سوریه توسط داعش اسیر شد، ولی با میانجیگری ترکیه آزاد شد. این موضوع بحث حضور نظامیان در دولت رئیسی را بار دیگر برجسته کرد. برخی کاربران فضای مجازی از سیلی خوردن استاندار که فردی نظامی بوده ابراز مسرت کردند. برخی نیز این اقدام را مایه آبروریزی دولت رئیسی دانستند. زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه سابق دولت آمریکا در امور افغانستان، در نخستین مصاحبه پس از استعفا از سمت خود به عنوان مذاکره کننده ارشد دولت آمریکا با گروه طالبان، از نحوه خروج دولت جو بایدن از افغانستان انتقاد کرد. وی در اولین مصاحبه خود پس از استعفا در روز یکشنبه با برنامه فیس د نیشن شبکه CBS به مارگارت برنان گفت تعامل با طالبان و توافق تدریجی با این گروه را بهترین گزینه می داند. او گفت قانع شده این که گروه طالبان اجازه برنامه ریزی و حمله به آمریکا از سوی القاعده را نمی دهد. او گفت یکی از دلایلی که دولت آمریکا را ترک کردم این بود که مباحث بر اساس حقایق و واقعیت‌ها و گزینه‌های ما نبود. او گفت دولت ترامپ از من خواسته بود برای خروج از افغانستان با طالبان مذاکره کنم و در مقابل تعهدات مبارزه با تروریسم بگیرم. این هدف محقق شد. طولانی ترین جنگ آمریکا به پایان رسید. اکنون تعداد کمتری از افراد در افغانستان می‌میرند. وی در مورد توافق آمریکا با طالبان برای مبارزه با گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده در افغانستان گفت: ما با آنها چند توافقنامه امضا کردیم، از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم. تعدادی از این توافقنامه‌ها هنوز محرمانه هستند. بر اساس این توافقنامه‌ها ما گروه طالبان را در مبارزه با تروریسم مسئول می‌دانیم. وی در انتقادی غیر مستقیم از دولت جو بایدن رئیس جمهوری به دروغ مدعی شد که توافقی که خودش با گروه طالبان امضا کرده و به توافق دوحه مشهور شده بود بر اساس شرایط بود، نه تاریخ و زمان، در حالی که از همان دوره ترامپ زمان خروج نیروهای آمریکایی مشخص شده بود. خلیلزاد همچنین اتهامات نسبت به خود مبنی بر گمراه شدن از سوی رهبران طالبان را در حالی که نیروهای این گروه مشغول پیشروی در افغانستان بودند رد کرد. وی در این خصوص گفت ارتش، سازمان‌های اطلاعاتی و دولت آمریکا همراه من بودند. سه دولت متوالی آمریکا به این نتیجه رسیده بودند که آمریکا در جنگ افغانستان پیروز نشده است. وی غنی را مسئول سقوط نیروهای امنیتی افغانستان معرفی کرد و توضیح داد اگر غنی در تاریخ 15 اوت افغانستان را ترک نکرده بود، یک انتقال قدرت معتدل و منظم ممکن می‌شد و آمریکا می‌توانست تا حدی حضور خود در افغانستان را حفظ کند. اما غنی تصمیم گرفت افغانستان را ترک کند و این امر نیروهای امنیتی در کابل را متلاشی کرد. آمریکا برای داشتن یک اهرم فشار دارایی‌های افغانستان را مسدود کرده است. دولت آمریکا نباید هیچ دارایی را آزاد کند. اقتصاد افغانستان می‌تواند سقوط کند و با سقوط اقتصادی یک جنگ داخلی جدید شکل خواهد گرفت. وی افزود طالبان با گزینه‌های سختی مواجه است و فکر می‌کنم این گروه از شرایط باخبر است. بهترین گزینه تعامل با گروه طالبان و توافق با این گروه به صورت تدریجی و مرحله است. وی در پایان گفت فکر می‌کنم یک مشکل بزرگ از مسیر آمریکا کنار رفته است. مردم آمریکا باید خوشحال باشند. مرحله پایانی این جنگ آنطور که ما می‌خواستیم به پایان نرسید، اما جنگ افغانستان برای آمریکا پایان یافته است. این در حالی است که مردم افغانستان از خلیلزاد به عنوان چهره‌ای منفور یاد می‌کنند و او را مسئول به روی کار آوردن طالبان می‌دانند و این در حالی است که جبهه مقاومت ملی که مخالف طالبان است بار دیگر خلیلزاد را متهم به توطئه با گروه طالبان کرده است. روسیه آمریکا. به گزارش CNN به دنبال تحولات در پی تنش‌های حل نشده میان ایالات متحده و روسیه که منجر به اخراج‌های متقابل اخیر شده و مسکو اخیراً شمار کارکنان دیپلماتیک آمریکا در روسیه را محدود کرد، اکنون وزارت خارجه آمریکا میگوید روس‌هایی که می‌خواهند برای دریافت روادید به ایالات متحده اقدام کنند، باید به سفارت آمریکا در ورشو مراجعه کنند. این وزارتخانه محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت روسیه را عامل به وجود آمدن این وضعیت دانسته است. در بیانیه آمریکا آمده که تصمیم دولت روسیه مبنی بر ممنوع کردن حفظ استخدام یا عقد قرارداد با کارکنان روس یا اتباع کشورهای ثالث توسط ایالات متحده بر توانایی ما در ارائه خدمات کنسولی اثر می‌گذارد و شمار بسیار محدود کارکنان کنسولی در روسیه در حال حاضر به ما اجازه نمی‌دهد خدمات معمول روادیدی یا شهروندی ایالات متحده را ارائه دهیم. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا دلیل انتخاب ورشو برای ارائه این خدمات کنسولی عوامل متعددی مانند نزدیکی در دسترس بودن پروازها، راحتی آن برای متقاضیان و فراوانی روسی زبانان در میان کارکنان محلی و در دسترس بودن کارکنان ذکر شده است. ورشو حدود 1200 کیلومتر با مسکو فاصله دارد. در این میان ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه دیپلمات‌های آمریکایی را به از بین بردن نظام خدمات کنسولی در روسیه متهم کرد. به این ترتیب در تارنمای وزارت خارجه ایالات متحده نام روسیه نیز در فهرست کشورهایی قرار گرفته که آمریکا یا در آنها نمایندگی کنسولی ندارد یا آنکه وضعیت سیاسی یا امنیتی آنها به قدری ضعیف یا نامشخص است که مانع از رسیدگی به درخواست‌های ویزاهای مهاجرتی توسط پرسنل کنسولی می‌شود. به گزارش رویترز خبرهای مبنی بر تحرکات نظامی در سودان با هدف به دست گرفتن قدرت و اقامت اجباری عبدالله همدوک نخست وزیر این کشور توسط ارتش مخابره شده و اینترنت در خارتوم پایتخت سودان نیز قطع شده است. خبرها از سودان همچنین حکایت از آن دارد که ارتش این کشور وزرای کابینه را نیز بازداشت کرده است. ارتش سودان پس از بازداشت وزرای کابینه و رهبران مدنی دولت سودان در خارتوم تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کرده است. در همین حال انجمن اصناف و مشاغل سودان بامداد دوشنبه در بیانیه ای از تحرکات نظامی با هدف قبضه کردن قدرت خبر داد و سودانی ها را به ریختن به خیابان ها و آمادگی برای مقاومت در برابر هر گونه کودتای نظامی صرف نظر از نیروهای عامل آن دعوت کرده است. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی از خانواده فیصل محمد صالح مشاور رسانه‌ای نخست وزیر سودان گزارش داد که یک نیروی نظامی بامداد دوشنبه به منزل صالح وارد و وی را بازداشت کرده است. همزمان بعد در پی بازداشت رهبران غیر نظامی دولت سودان اعتراضات در پایتخت این کشور برگزار شده و معترضان اقدام به آتش زدن لاستیک‌ها کردند. سودان از زمان اعلام تلاش برای کودتای نافرجام در ماه گذشته در نوعی تنش و ناآرامی به سر می‌برد و نظامیان و نیروهای مدنی در این کشور که قدرت بین آنها تقسیم شده همدیگر را در این خصوص متهم می‌کنند.